کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صدای ما را از پخش شبکه رادیویی اقتصاد میشنوین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به ساعت 11 رسیدیم. به اتفاق شما شنوندگان ارجمند میشنویم برنامه کاربلد رو.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، میگن کار درست آدم کاری میخواد و آدم کاری باید کاربلد باشه، اما این کاربلدی فرمول سخت و پیچیده ای نداره، دور و دیر از من و شما و دیگران هم نیست. کاربلدی همون یه جو همتیه که از قدیم میگفتن. کاربلدی همون حرکتیه که خدا بهش برکت میده و همون قدم اولیه که باید محکم برداشته بشه. آدم های کاری کار درست کاربلد همونایی هن که از صفر شروع کردن و به نهایت موفقیت رسیدن. درود به همه شما دوستان عزیزم، شما همراهان محترم رادیو اقتصاد. خیلی خوشحال هستم که باز هم فرصتی فراهم شد همراه شما باشیم با حضور یک کارآفرین دیگر، بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتن و خدمتشون هستیم، سرکار خانم راحله میلادی، که ایشون در حوزه‌ای دارن کار میکنن که برای خود من خیلی تازگی داشت و فکر نمیکردم که ما مجموعه هایی با این ویژگی در کشورمون داشته باشیم که بیان و در حوزه‌ای فعالیت بکنن که به شکلی جامع الاطراف هست، همه شمول هست، به موضوعات مختلف ارتباط پیدا میکنه و کارهای بزرگی اتفاق میفته. خانم میلادی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه و خیلی خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر، منم خوشحالم که کنارتون هستم.
درود به شما، متشکرم. خب فکر کنم بد نیست اول از مجموعه‌ای که دارید درش فعالیت میکنید قدری برای ما صحبت بکنید، تو انشالله بریم به سراغ گفتگو و صحبت ها و سوالاتی که وجود داره.
بسیار خوب، مجموعه ما حوزش همونطور که گفتین یه ذره شاید هم پیچیده باشه هم خاص باشه و هم برای خود ما که کار میکنیم خب جذابه. ما در حوزه حل مسئله سازمانی در قالب رویداد فعالیت میکنیم، یعنی مسئله های سازمان ها را در حوزه های مختلف، یا منابع انسانیشون مثلا، نوآوری سازمانی، مارکتینگشون و غیره دریافت میکنیم، عارضه یابی میکنیم، تحلیل و بررسی میکنیم، راه کارمون رو با کمک تیم مشاوره و کارشناسامون در قالب رویداد بهشون ارائه میدیم و خب با مجموعه های مختلف فعالیت میکنیم، یعنی روی یک حوزه خاصی فوکس نداریم، ممکنه حوزه ها کاملا متفاوت باشن و اون بخش جذابش برای خود من همینه که یهو ممکنه از صنایع نفت مواد غذایی برسیم یا هر حوزه دیگه.
خب اول از همه من حالا میخوام یه خورده این فضای گفتگومون راجع به موضوع و حوزه کاری شما بیشتر باز بشه و بعد میریم به سراغ ایده‌ای که شکل گرفت و کارهایی که انجام شده.
چطور این قضیه اتفاق میفته؟ اینکه شما مثلا قرار باشه به قول خودتون از صنایع مثلا حالا چه میدونم غذایی بعد برید به حوزه‌ای مثل نفت و گاز، مثلا برگردید احتمالاً به بخشی مثل ورزش،
بله.
نمیدونم خیلی حوزه ها میتونه در واقع به این شکل باشه. چه جوری قرار هست که از متخصصین هر بخش استفاده کنید؟ این نمیدونم دایره المعارف یا این مجموعه اطلاعاتی که میتونه شما رو به هر حوزه‌ای وصل بکنه از کجا تهیه شده؟ کدوم منبع استفاده میکنید ازش؟
ببینید یک بخش اصلی کار ما خود حوزه رویداد هست.
خوب.
رویداد حالا یا ایونت ها خب دنیای گسترده ای هستن که شاید ما بیشتر همایش و سمینار و نمایشگاه رو بشناسیم، ولی خب دنیای گسترده ایه و خیلی تعاریف بزرگتری داره، خیلی میتونه کاربردهای زیادی داشته باشه. رویداد خودش یک بحث تخصصیه که خب یک تیم اینجا داره کار میکنه که تخصصی دارن رویداد رو میشناسن و از طراحی تا اجرا. یک بخش دیگه بخش‌های عمومی مدیریتیه که اون هم مشاوران ما و تیم مدیریتی که همراه ما هستن توی بررسی و عارضه‌یابی هر حوزه حضور دارن. یک بخش دیگه حوزه تخصصیه که ما دعوت میکنیم معمولا بسته به اون حوزه‌ای که توش فعالیت میکنیم از کارشناس‌ها و متخصصین همون حوزه که کنارمون قرار بگیرن، یک اتاق فکر تشکیل میشه و توی طول پروژه کنارمون هستن که بتونن این سه تا بُعد رو تکمیل کنن و کنار هم داشته باشیم. اینکه ما بخوایم توی هر حوزه‌ای وارد بشیم و همه کار انجام بدیم، نه، اون یک بخش تخصصیش رو ما از متخصصین همون حوزه کمک میگیریم.
خب اینکه شما بدونید متخصصین هر حوزه چه کسانی هستن، ما چون به هر حال مثال یه بخش تخصصی که به طور مثال حالا مثلا فرض کنیم ساختمان، صنعت ساختمان، تو این بخش وقتی قرار باشه ما بریم به سراغ متخصصین، لزوما همه اونهایی که دارای مدرک هستن متخصص کار کرده در اون حوزه نیستن یا تجربه حل مسئله تو این بخشا رو ندارن.
یکی از اون وقت گستری وسیله دیگه، یعنی خب ما باید بریم پیدا کنیم، تحقیق خب. کنیم، توی فعالین این حوزه انتخاب کنیم و خب یه لیستی رو ما توی حوزه‌ای که قرار وارد بشیم حتما تهیه کردیم از قبل، که و معمولا از یک کارشناس و یک متخصص استفاده نمیشه توی هر حوزه‌ای که حالا احتمال خطا پایین‌تر بیاد و نظرات کارشناسی‌تر بشه. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم همینه، تحلیل و بررسی افراد که صاحب نظر و تجربه و تخصص کافی هم توی اون حوزه.
خب چرا این افراد رو شما اینقدر مطمئن هستید که حاضرن با مجموعه شما همکاری بکنن؟ این نکته واخه هست، یعنی اینکه ممکنه اون کسی که متخصص این حوزه هست اصلا وقتی نداشته باشه برای اینکه بخواد بیاد حل مسئله برای نمیدونم سازمانی یا یه مجموعه
داشته باشه. دو بُعد داره. یک بُعدش که حالا توی گفتگومون با هم دیگه در موردش صحبت می‌کنیم،
خب.
بحث علاقه است و خود جذابیت حوزه است. آدم‌هایی
که اصلا چه کسی متخصص، یعنی
بله متخصصی خب. که توی یک حوزه تخصص کافی داره براش جذابه که بتونه یک مسئله رو حل کنه، اون چالشه براش جذابه و اینکه بتونه اثرگذار باشه. یک بخش دیگه‌ش هم خب که بخش مهمیه بخش مالیه، یعنی بسته به اندازه اون پروژه متخصصی که پیدا میشه خب از نظر مالی هم باید تامین بشه که بتونه با ما همکاری کنه.
و بعد اینکه در همه زمینه‌هایی که به سمت شما در واقع حالا مشکل عنوان شد شما وارد شدید یا
نه.
محدود کردید؟
ما سعی کردیم که بیشتر توی یه سری موارد تمرکز داشته باشیم، از جمله بحث نوآوری. حالا توی صحبت‌هامون هم بهش اشاره می‌کنم که ما از استارتاپ‌ها شروع کردیم که اصلا به اینجا رسیدیم و نوآوری سازمانی، منابع انسانی، اینها حوزه‌هایی که اتفاقا توش چالش بیشتره، دغدغه توش بیشتره و ما هم توش تخصص بیشتر داریم. جاهایی که ببینیم یا متخصص کافی رو نداریم یا حوزه خودمون نیست، سعی می‌کنیم ورود پیدا نکنیم.
بسیار عالی. خب بریم حالا سراغ ایده های شکل گیری مجموعه شما. البته من میگم من خیلی سوال دارم راجع بهش و برام خیلی جذاب هست موضوع برنامه و گفتگو با شما و حوزه کاریتون، به خاطر اینکه عرض کردم اگر واقعا این ایده حل مسئله در همه سازمان های ما توی همه بخش های چه صنعتی چه فرهنگی چه اجتماعی و چه حتی حوزه های دیگر وارد میشد و وارد شود، قطعا ما خیلی از مواقع از تصمیمات نسنجیده و لحظه‌ای دور میشیم و تصمیماتمون رو بر اساس یک کار کارشناسی پیش میبریم که بعد اون موقع هزینه های سنگین رو برای یه بخش نداشته باشه، کما اینکه میبینیم نمونه های فراوانش رو.
دقیقاً. حالا من اگه بخوام خیلی کوتاه با چند تا مثال بهتون بگم، یکی از مهمترین مواردی که توی سازمان ها هست بحث منابع انسان انسانی.
بله بله.
منابع انسانی خب لزوما فقط تخصص منابع انسانی است. گاهی اوقات مهارت‌های نرمه، یعنی ما توی ارتباط با اون سازمان متوجه میشیم که افراد کلیدی که توی چالش الان هستن باهاشون مثلا توی مهارت‌های نرم مسئله دارن که ما درسته. باید بتونیم از طریق رویدادهایی که برگزار می‌کنیم این مسئله رو برطرف کنیم، یا اینکه ممکنه موضوع ارتباط باشه، یعنی ارتباط مدیران با لایه‌های پایینی یا بالایی. اینها یک مسائل خیلی کوچیکیه که سازمان دنبال یک مسئله بزرگ ریشه‌ای می‌گرده و با این بررسی‌ها متوجه میشه که نه، مسئله خیلی کوچیک‌تره و با یک بررسی و یک راهکار پیدا کردن حل میشه. یا اینکه نه، مسئله ممکنه که بحث نوآوری باشه، سازمان فرسوده شده، روند کارش، اون استراتژیایی که وجود داره نیاز به بازنگری داره و با یه تغییر در اون استراتژی سازمان روی روند میفته.
روی حوزه‌های نظری دارید کار میکنید شما یا نه توی بخشای مثلا حالا عملی و
نه هر دو تا؟
هر دو تا. یعنی صرفا اینکه به ایده عنوان بشه یا ایده رو بررسی کنید
نیست. اصلا یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره ما تا انتهای پروژه کنارشون هستیم. ما بعد خروجی رو بگیریم. ما خروجی رو هم به سازمان میدیم.
خیلی عالی. خب این ایده از کجا اومد؟ اول تحصیلات خودتون در چه زمینه هست؟ چطور به این حوزه وصل شدید؟ پایش از کجا شکل گرفت؟ یه خود راجع به این موضوعات صحبت کنیم فکر کنم بعد
نیست. یه دست سخت شد. برخلاف خیلی از دوستانی که صحبت میکنن در مورد کسب و کارشون که میگن خب. از ابتدا میدونستیم قراره چی کار بشیم، از اول
نه اصلا این کار واقعا اینجوری نیست.
از اول قرار نبود اصلا این کار خب. بشیم. قرار نبود که رشته دانشگاهی این باشه و نحوه فعالیت این باشه. من مهندسی شیمی میخوندم خب. سالها قبل 13-14 سال پیش، هیچ ربطی نداشت. مهندسی شیمی میخوندم، وارد حوزه آیتی شدم اونجا داشتم فعالیت میکردم.
یعنی تحصیلات یا کار اجرایی؟
نه کار اجرایی، یعنی همزمان مهندسی شیمی میخوندم و کار آیتی انجام میدادم. بله خب. توی این شرایط خب سالها پیش بود شرکتی که تأسیس کردیم و فعالیت میکردیم خیلی رشد خوبی داشت.
ولی چه سالیه این ماجرا که داریم صحبت
سال 89.
89
خیلی رشد خوبی داشت و فعالیت خیلی خوب بود، ولی مشکلات اقتصادی برخوردیم و احساس کردیم که داریم ورشکست میشیم. توی این شرایط نمیدونم من داستانشو باید بگم یا
آره
این
که نه حالا
آره خیلی خلاصه بگم که آره ما توی این شرایط تصمیم گرفتیم خب بیزینس رو تغییرش بدیم. توی این افکار این که چه کنم، کارو تغییر بدم، دارم ورشکست میشم، من با یکی از دوستان قدیمی دوران دبستانم خیلی اتفاقی آشنا و ملاقات داشتم که این خانم ازدواج کرده بودن و با همسرشون توی حوزه صنایع غذایی، حالا بخوام خیلی بازیگم، توی حوزه کیک و شیرینی فعالیت میکردن و من پیشنهاد دادن که بیا با ما فعالیت کن، کار کنیم، خیلی حوزه جذابیه. خیلی بی ربط بود ولی از نظر بیزینسش و چالش هایی که داشت برای من جذاب بود. باهاشون شریک شدم، همه سرمایه‌ام رو اونجا با اونها کار کردم.
بهتون چقدر بود اون زمان؟
نگم بهتره چون آخرش الان باید بهتون بگم چی میشه. ملکی که داشتیم فروختیم
و سرمایه قابل
بله همه زندگیمون رو با دوستم شریک شدم و 6 ماه کار کردیم. خیلی خوب، خیلی خوب پیش میرفت، خیلی حوزه جذابیه واقعا. ما اومدیم سعی کردیم بیم نوآوری رو وارد این حوزه کنیم و از پخت و نمیدونم همه روش‌ها به روز باشه به پیشنهاد این دوست عزیز ما که امیدوارم هر جا باشه خدا حفظش کنه. بعد از 6 ماه که با هم کار کردیم من یک مسافرت رفتم، وقتی برگشتم منو توی شیرینی فروشی راه ندادن.
چرا؟
دوستم و شوهرش همه چیو فروخته بودن و فرار کرده بودن. و اینطوری بود که من در اون لحظه فهمیدم که همه چی رفته، با اینکه خب قرارداد حقوقی بود ولی همه زندگی
اصلا نمیتونم خودم رو جای شما بگیرم. من میدونم خیلی سخت بود.
آره همه چیز رفت، دوستامون خب پیدا نشدن با اینکه از نظر حقوقی اقدام کردیم و من ترم آخر دانشگاه بودم. یک سالی بود تو حوزه استارتاپ‌ها داشتم به صورت علاقه‌مندی داشتم روش کار میکردم.
این قضیه مال سال 89 90
اینا دیگه شده 91 و آخر 91.
خب حالا من یه نکته‌ای رو بگم، اون سالها کسی بیا تو حوزه مثل آیتی کار بکنه، نمیدونم استارتاپ کار بکنه، کار خیلی بزرگی، یعنی پیشگامان در واقع این بخش محسوبشن.
بله اون موقع استارتاپ‌ها
اصلا جایگاهی نداشت،
فارسی اصلا من گوگل سرچ می‌کردم اطلاعات و ما میرفتیم تحقیق میکردیم از طریق یکی از دوستامون و این حوزه رو شناخته بودم. واقعیتش هیچ راهی نداشتم،
چاره‌ای نداشتم. اما رفتید وارد این بخش شدید. تا همینجا رو به نظرم نگه داریم. آره تا همینجا رو نگه داریم. من قول دادم به تهیه کننده محترم برنامه هر 12-13 دقیقه یه فاصله بگیریم و بعد بحثمون رو ادامه بدیم. دوستان همراه ما باشید، شنیدن خاطرات خانم میلادی و تجربیاتی که در طول سالها به دست آوردن فکر میکنم برای خیلی از اونایی که به دنبال یه اتفاق نو تو زندگیشون هستن میتونه جذاب باشه و حتی راهگشا. همراه ما باشید. خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و امیدوارم که در ادامه هم شنونده برنامه خودتون باشید. از رادیو اقتصاد گفتگومون رو با مهمان ارجمندمون سکا خانم راحلی میلادی ادامه خواهیم داد. اشاره کردیم توی بخش قبلی و خودشون هم به شکل کلی با بخشی از جزئیات حوزه کاریشون گفتن که در مجموعه‌ای دارن فعالیت میکنن به عنوان مدیر که حل مسئله سازمانی در قالب رویداد در واقع عملا حوزه کاریشون هستش و اشاره هم کردم من بیش از اینم خدمتتون عرض کردم. خب این حوزه‌ای هست که شاید خیلی اصطلاحا دست توش زیاد نیست، تجربه قابل توجهی نداریم و چه بسا اگر سازمان‌ها و بخش‌های مختلف به دنبال مجموعه‌های تخصصی باشن که کمک بکنه به اینکه بخشی از مشکلات درون سازمانی رو به این شیوه پیدا بکنن، براش راه حل پیدا بکنن و این ارتباط ایجاد بشه، چه بسا خیلی از تصمیمات لحظه‌ای اتفاق نمی‌افته که تبعات سنگینی رو برای بخش‌های مختلف به همراه داشته باشه. خانم میلادی توی بخش قبلی اشاره کردید به اینکه خب یه تجربه اقتصادی به شدت تلخ داشتید، اینکه اصطلاحاً دار و ندار رو برای یه کار گذاشتید و طرفی که بهش اعتماد کردید سوء استفاده کرد و هر آنچه که بود رو و هر آنچه که نبود رو با خودش برد. چطور دوباره تونستید خودتون رو اصطلاحاً جمع جور بکنید و فضا رو تغییر بدید، کم نیارید؟ چون احتمالاً از هر 100 نفر 90 نفر حداقل نتونن دوباره خودشون رو بازیابی بکنن و ممکنه که این اتفاق براشون یه اتفاقی باشه که مسیر زندگیشون رو دچار تغییر بکنه. چطور تونستید این قضیه رو مدیریت بکنید؟ یه خورده از این قضیه و موضوعات برام بگید.
ببینید من شروعش دست خودم نبود ولی مجبور شدم دیگه بقیه‌اش رو خودم ادامه بدم.
خب
این که میگم شروعش نمیخواستم اینطوری باشه، یعنی خب من نه به خاطر فشار مالی مجبور شدم توی خیلی سن پایین کار کنم، اصلا اجبار نبود، اصلا علاقه بود و اینکه دنبال چالش بودن. ولی بعد از اینکه توی این اتفاقا میافتی دیگه یه جای غرورت بهت اجازه نمیده برگردی و عقب و کوتاه بیای، اونجا دیگه مجبوری که ادامه بدی.
خب آخه شما رفتی سراغ یه سوژه‌ای که یه موضوعی که اصلا باز هم رفتی به شغل قبلی نداشت.
خب ببین تو سن پایین فکر می‌کنم خیلی همونو تجربه کرده باشیم، این سن 21 22 سالگی سنیه که خیلی هنوز نمیدونی دقیقاً چی می‌خوای. اینکه من بخوام بگم نه من از مثلا 15 سالگی پلن آینده کارمو داشتم، نه، توی مسیر پیدا کردم راهو. من ترم آخر دانشگاه بودم، از دانشگاه انصراف دادم، دانشگاه سراسری درس میخوندم ولی به خانوادم نگفتم، چون که پدرم میخواست همیشه مهندس شم و با این رویای اولیش در تضاد بود.
مشورت هم میگرفتید همون موقع از مثلا پدر و مادر که ما داریم هم چی کاری میکنیم، داریم یه پول خیلی در واقع قابل توجه کل زندگی رو میدیم برای
نه متاسفانه
اصلا این رو هیچ کدومو نپرسیدین؟
نه متاسفانه من حالا با دوستم که با هم شریک بودیم و با همسر سابقم که این کار رو میکردیم نه هیچ مشورتی نکردیم متاسفانه.
یعنی خودتون دیگه شخصا پیش رفتید؟
خودمون دوختیم و تمام شد.
درست.
و این که من مجبورم انصراف بدم، اون موقع کرمانشاه بودیم، من اصالتاً
اهل کرمانشاه
اومدیم تهران و خب وقتی که اومدیم من با یه دنیای بزرگتر مواجه شده بودم و با پولی که نبود و میخواستم استارتاپم را بندازم. برای استارتاپ خب یه سری مزایای استارتاپ ها دارن که اصلا دلیل این که من به سمتش کشیده شده بودم همین بود که با سرمایه خیلی کم میتونی شروع کنی.
حمایت دولتی هم حالا
نه من حمایتی رو نه حمایتی اصلا اون موقع انقدر نبود که اصلا بخواد کسی حمایت کنه، کسی بشناسه این حوزه رو. اولین استارتاپمون که گفتم حدود یک سال بود با دوستم روش کار میکردیم رو ما تیمش رو داشتیم، به خاطر من هزینه تیم نیاز نبود بدم، کار تیمی داشت پیش میرفت. نیاز
به هر کسی میومدی باشه کارو میگیره و
اصلا یکی از قوانین استارتاپ ها همینه.
در چه زمینه‌ای بودش برای استارتاپ؟
اون استارتاپ اولمون حوزه خدماتی بود، یک اپلیکیشن بود ولی خب اصلا دلیل شکستش هم همین بود. سال 92 هیچ که نمیاد با اپلیکیشن سفارش خدمات آنلاین بده. یه ذره جلوتر از زمان ما
بود اون زمانی مثلا، چون واقعی نبوده.
ما از خب نمونه های خارجی الگو گرفته بودیم، یه ذره جلوتر از زمانمون بودیم این قضیه رو پیش بردیم.
خب دوستان من یه نکته رو اشاره میکنم، درسته ما به جای واژه اپلیکیشن از برنامه کاربردی استفاده کردیم،
بله.
فارسی تره که حالا یادمون میاد.
درسته. بله. خب و اینطوری بود که من باید دنبال دفتر کار میگشتم، چون مدل کار اینطوری بود که خدمات بود، آدم ها باید میومدن که به عنوان ارائه دهنده سرویس بیان توی برنامه ما عضو بشن که ما بتونیم خدمات آنلاین مخاطب بدیم.
چند نفر بود تیم شما اون زمان؟
ما موقع تیممون 6 نفر بودیم. برنامه نویس بودیم، طراح بودیم و ما هم که توی حوزه، من و دوستم که حوزه‌مون مطالعاتمون توی حوزه مدیریت.
چطوری این آدما کنار هم گرد هم اومدن؟ یعنی از کجا با هم دیگه آشنا شدید؟
خیلی مطالعه کردم، سرچ کردم از طریق حالا دوستانمون، کسی که علاقه‌مندها رو پیدا می‌کنه. من فکر می‌کنم یکی از جذابیت‌های زندگی همینه، توی هر حوزه‌ای که وارد میشی انگار اون آدم‌هایی که مرتبطن ناخودآگاه سر راهت قرار میگیرن.
خب فضای مجازی اون زمان که به من فکر نمی‌کنم
مثلا
اون زمان اینکه مثلا اینا رو متوجه می‌شدید که حوزه کاریشون اینه، منظورم اینه که اینو چطور بگم.
ببین من حتی
جستجو توی
روزنامه، یعنی حتی
آگهی هم دادید.
بله. ماجرای دفتر کارم که بهتون میگفتم، خب چون سرمایه اصلا نبود، قروره اجازه نمیداد من بخوام از کسی کمک بگیرم. بله. اینطوری بود که من آگهی های روزنامه رو نگاه میکردم ببینم کیا دفترشون رو برای اجاره گذاشتن، بعد باشون تماس میگرفتم، ایدم رو بهشون میگفتم، میگفتم به ما 3 ماه زمان بدین ما بیایم با شما شریک شیم تو دفتر کار شما. و خب خیلی ها منو مسخره کردن که خانم من ملکم گذاشتم اجاره بدم، این چه حرفی. و
حق داشتن ولی ها، یعنی فکر میکنیم میبینیم
آره خب خیلی
که اعتماد نکنن. بله. چیز طبیعی بوده.
حدودا 1-2 ماه طول کشید که یه آقایی که دفتر برای خودشون بود و براشون جذاب شد حوزه ما، قرار کاری گذاشتیم، رفتیم با همکارمون، ایشون گفت باشه من 3 ماه دفتر به شما میدم، بیاین شروع کنین ببینیم چی میشه و قرارشو شریک بشه توی پروژه.
توی 3 ماه از شما یعنی پولی دریافت نکنه؟
از من یه چک گرفت. خب. که اگر توی 3 ماه به اون چیزی که میگم نرسم باید اجاره بدم، که اینطوری هم شد، من اجارم دادم به اون چیزی که میخواستم نرسید.
خب. همچنان ناکامی؟
بله.
یعنی اون چیزی که می‌خواستید نشد.
همچنان ناکامم و دارم جای دیگه کار می‌کنم، کارمندی.
یه شغل دیگه هم داشتی به عنوان کارمند؟
نصف روز جای کارمند کار می‌کردم که هزینه‌های اولیه‌مو تامین کنم.
خب.
و اینجوری پیش اومدم توی این مسیر. حوزه استارتاپ‌ها خب حوزه‌ای بود که من توش خیلی یاد گرفتم. خیلی برام آموزنده بود تا اینکه درآمد توش داشته باشم.
کلاس آموزشی
خیلی. و اینکه چون اون موقع منتور نبود، مشاور نبود که به ما یاد بده، یا لااقل من نمی‌شناختم و ارتباط نداشتم، مجبور بودیم با سعی و خطا خودمون متوجه شیم که چی درسته چی غلطه، مطالعه کنیم، تست کنیم، شکست بخوریم. و این مسیر رو چون خودم پیدا کرده بودم، یه جایی که دیگه فهمیدم چیه، اصول کار چیه، سعی کردم به بقیه کسایی که وارد این حوزه خب دیگه اینجا من راه افتاده بودم، شکل گرفته بود کارم، اون بیزینسی که توش داشتم کار میکردم، کسب و کاری که داشتم توش کار میکردم با عنوان شغل دوم توی حوزه رویداد بود، ولی همایش و سمینار بود، من اونجا با برگزاری آشنا شدم.
یعنی شغل در واقع به قول خودتون اصلیتون شده بود همین برگزاری رویداد و با مجموعه اینطوری داشتم کار
میکردم، نیروی اجرایی بودم و داشتم کار میکردم. تو این فاصله من به نتیجه رسیدم که خیلی ها مثل اون موقع من نمیدونن استارتاپ ها چیه و من که این مسیر رو رفتم، وظیفه‌مه که بهشون بیام کمک کنم. استارتاپ آخرمون که راه افتاده بود و شرایط مالی نرمال شده بود، من یه مسئولیت اجتماعی برای خودم تعریف کردم توی حوزه استارتاپ ها. و این که میگم نمیدونم یه جاهای کی چی شد، اینطوریه، خودم نمیدونم از کی اسم من شد منتور استارتاپ ها. ولی اومدم کنار استارتاپ ها، بهشون کمک میکردم توی حوزه کار تیمی و حوزه کسب و کار، و این مسئولیت اجتماعی بود. من از روز اول با خودم عهد کردم که بابت این هزینه دریافت نکنم.
تو حوزه استارتاپ هر کمکی به کسی بتونید انجام حال... دادید؟
بله.
و مبلغ
من از 95 تا حالا هر فعالیتی توی حوزه استارتاپ ها انجام دادم.
خوب.
خودم الان توسعه دهنده کسب و کارم و کنار تیم ها هستم، هیچ وقت حالا هزینه رو دریافت نکردم و نخواهم کرد، چون احساس دین میکنم به اون مسیری که خودم اومدم و دلم میخواد این اتفاق برای، چون من خیلی شکست خوردم تو این مسیر.
حالا یک سوالی که دارم اینه که همه این اتفاق، همه آنچه که در طول این سالیان توی بخش استارتاپ حالا بحثمونه به دست آمد، همه تجربی بود یا دوره مثلا آموزشی در یه مجموعه مثلا تخصصی گذروندید؟ چون به هر حال ما میدونیم به موازات آنچه که تو کشور ما داشت اتفاق میافتاد با کیفیت خیلی بالاتر در کشور پیشرفته این استارتاپ ها داشت شکل میگرفت، نمیدونم برای تاکسی ها و خودروها داشت این اتفاق میافتاد، تو صنعت هواپیمایی این اتفاق میافتاد، در صنعت ساختمان، اما خب ما یه خورده با فاصله، شاید با فاصله مثلا 3-4 ساله یواش یواش تو کشورمون شکل دادیم. این رو چطور سعی کردید بروزش کنید؟ چون همه که فقط با تجربه دست نمیاد، بخش زیادش باید ایده از یه جای دیگه بیاد.
یک بخشش تجربه است، مطالعه است. من خیلی از منتورها، خب از یه جای فهمیدم منتور کیه و خودم همچنان که داشتم به کسایی که تازه وارد شده بودن کمک می‌کردم، خودم مدام داشتم مشاوره می‌گرفتم و راهنمایی می‌شدم. 2 سال بعد از اون ماجرام که من تونستم سر و پاشم بودم، 2 سال خورده من دوباره درس خوندم، رفتم تو حوزه مدیریت تحصیل کردم و
یعنی سال 94 شما درستون رو دوباره شروع کردید در یک رشته دیگه، دیگه شیمی نه؟
نه، مدیریت.
رفتید مدیریت
کسب و کار.
مدیریت کسب و کار،
بله. درس خوندم، خب اصول مدیریتی رو سعی کردم بیشتر بدونم دیگه. تازه اون موقع من به پدرم گفتم که من اونجا انصراف داده بودم و
هیچ کدوم اینا رو نگفته بودم.
اصلا توی یه برنامه رادیویی همینطوری من پدرم متوجه شد
که چه اتفاقایی افتاده.
آره، من مجبورم اونجا اعتراف کنم که چی شده، که
مسائل مالی رو میدونستن ایشون که مثلا حالا ضرر قابل توجه
مالی اون حد از چالشی که تجربه کرده بودیم اون نه،
یعنی به جزئیات نمیدونست.
جزئیات نه، من کلا خیلی دوست ندارم بقیه رو درگیر تصمیمات اشتباه خودم یا چالش هایی که دنبالشم بکنم.
دقیقاً، نکته درستی. خب و بعد اینکه تحصیلات رو هم آغاز کردید، این نکته رو من دوست دارم باز راجعش بپردازیم. خب استارتاپ توی کشور ما بخش زیادیش به خصوص اون ابتدایی ها همش یه کپی بود، شاید حتی ناقص از آنچه که داره در اون ور اتفاق میفته. ما توی همین ماجرای مثلا حالا تاکسی های اینترنتی میدونیم که خب تاکسی اینترنتی اون ور داره انجام میشه و کم کم تو کشور ما از اون ایده استفاده شد، کار انجام شد. مسیریاب ها شاید حتی ما جلوی اون ور رو گرفتیم، بین المللی ها رو گرفتیم که تو کشور خودمون به اینا یه فرصت بدیم برای اینکه نرم افزارها و برنامه های کاربردی در واقع مسیریابی رو تو کشورمون به رونق بندازیم. منظور من این هست که توی این قضیه شما چطور تونستید
این خیلی رفتی نداره به اینکه کپی باشه یا اینکه ایده. ببین استارتاپ یه تعریف کلی داره. استارتاپ یک سازمان موقته که دنبال مدل کسب و کار تکرارپذیر و مقیاس پذیره. حالا این یه تعریفی داره که الان در زمان ما نمی گنجه من بخوام بگم، ولی یک استارتاپ یه سازمان موقت همونطوری که گفتیم که خودش هم هنوز نمیدونه دقیقاً میخواد چیکار کنه، چه جوری چه چیزی رو به چه کسی بفروشه،
اصلا چه راهی پیش روشه.
بنابراین وقتی این ابهام ها، مهمترین ویژگی که یک استارتاپ داره عدم قطعیتشه و ابهامی که داره. این عدم قطعیت ربطی نداره که ایده من قبلا توی خارج از ایران کپی شده یا نه، چون عدم قطعیت اونجا با اینجا فرق می‌کنه، بازار اونجا با اینجا فرق می‌کنه،
هم بازار و همین که قوانین داخلی کشورها شاید اصلا به خیلی از استارتاپ‌ها اجازه کار نده.
اصلا خیلی از موارد وجود داره، من ممکنه ایده رو کپی کنم بیام اینجا پیاده سازیش کنم، ولی همه چی رو باید از نو شروع کنم چون بازارم متفاوته.
درسته.
دقیقاً به خاطر همین تعریف استارتاپ‌ها توش قرار خواهد گرفت. حتی اگر ایده باشه که
ایده اول نباشه، کپی یه جای دیگه ای باشه. خب ادامهش رو بگیم. رسیدیم به سال 94، شما همزمان دارید درس
می‌خونید. من انقدر همزمان دارم همه کارا میکنم، یه وقتی خودم رزومه‌ام میبینم میگم اینو کسی ببینه باور نمیکنه.
آره، چون
خیلی موازی کار انجام دادم. موازی رویداد و استارتاپ ها رو درس میخوندم و خب رویداد برای من خیلی جذاب بود. در موردش مطالعه کردم و دیدم که چقدر دنیای گسترده ما توی فرهنگ خودمون خیلی رویدادهای بزرگی رو داریم که سال‌هاست داریم کار می‌کنیم. عید نوروز رویداد، عاشورا و تاسوعا رویداد، یک رویداد مذهبیه که اتفاقا خیلی ریشه داره، خیلی روش میشه تحقیقات و بررسی کرد و چقدر قشنگه اینها. ما رویدادهای خیلی بزرگی داریم در حالی که خیلی‌ها فکر می‌کنن رویداد فقط همایش و کنفرانس و سمینار.
خب آخه یه نکته این وسط، اونم این که این رویدادها بایستی یه مجموعه سفارش دهنده‌ای داشته باشه.
بله.
رویدادهایی که برآمده از فرهنگ دیگه سفارش دهنده نداره، مردم خودشون پای کارن.
انواع مختلفی داره. یکیش اونطوریه، یک بخشش سازمان‌ها هستن. ما توی این حوزه رویدادها که فعالیت می‌کردیم، خب شریک فعلی من که الان داره با من کار می‌کنه، کسی بود که بیشتر به من این راهکارو داد که چقدر خوبه که اینا با هم ترکیب کنیم. یعنی اون نوآوری که توی استارتاپ‌ها هست، این اتفاقایی که توی رویداد می‌افته، خلاقیت هایی که وجود داره، حل مسئله‌ای که میتونه باشه برای سازمان‌ها، خب نتیجه مطالعاتمون بود، علاقه هامون بود و حوزه کاریمون، اینها رو اومدیم با هم ترکیب کردیم و شد مجموعه فعلی که داریم کار می‌کنیم که سال‌ها داریم توی مجموعه کار می‌کنیم. و خب آره چالش داره. خیلی وقتا سازمان‌ها خودشون ما همیشه سازمان‌ها میان سراغمون.
درسته.
میان میگن که ما یه مسئله داریم و ما کمک کنیم، اونهایی که می‌شناسن این حوزه رو و یا نمونه کارهای ما رو دیدن. بعد میایم بررسی میکنیم، توی این بررسی متوجه متوجه میشیم خود سفارش دهنده اینجا مشکل، یعنی یکی از مشکلات سازمانه.
یعنی همونی که اومده گله میکنه از وضعیت خودش عامل همین مشکل.
خب حالا ما اینو چطوری باید بهش بگیم؟ این زبان رویداد اینجا کمک میکنه که غیر مستقیم بیه. ما یکی از برنامه‌هامون، یه خاطره خیلی کوتاه بگم، خیلی جالب بود. دیدیم که مسئله در اشل مدیران، در سطح مدیران این اتفاق میفته و حالا چطوری به اینها بگیم؟ متوجه نمیشن، قطعاً گارد میگیرن، قطعاً نمیخواین بپذیرن.
قرارداد رو این وسط پس
ما یک برنامه تئاتر براشون طراحی کردیم. خوب. توی این تئاتر کل سازمانشون رو در قالب یک تئاتر دیدن، خودشون رو دیدن بدون اینکه مستقیم بهشون بگیم. و خیلی جالب بود که خودشون اینجا داشتن میگفتن ای اون منم، چقدر شبیه منه و خب چقدر سازمان چیزی ماست. و اینجوری ما اول تو ذهنشون یه جرقه زدیم، بعد رفتیم باهاشون سر مذاکره که بیایم درستش کنیم و این شکافی که توی سازمانتون ایجاد شده با شما با منابع انسانیتون ریشه در چی داره و چطوری میشه حل بشه.
خب معمولا اونایی که حالا توی حوزه مدیریتی مسئولیت دارن، حتی